نقطه مقابل اینه، والدین به خاطر اینکه حالا یه جوری سلب مسئولیت کنن، پول زیاد میدن، آزادی زیاد میدن، نظارت ندارن. ببینید هر دو طرف این نمودار میتونه اشکال ایجاد بکنه. شما میبینید وقتی که طرف یعنی نوجوان ما آزاد، پول زیاد در اختیارشه، شناخت نداره، طبیعتا خیلی دور و برش جمع میشن و کشیده میشه به مسائل مختلف. حالا نقطه مقابلش هم هست، اگر من بچه‌م رو زیاد محدودش کنم، دائم سرزنشش کنم، تحقیرش کنم، پول بهش ندم، همه چیزاشو زیر سوال ببرم. واقعا ما حالا شما پرونده هاتون رو میگید، ما مراجعینمون که دارن این دردها رو عنوان میکنن که من هر کاری انجام میدم پدرم ایراد میگیره، مادرم ایراد میگیره، و این هم کشیده میشه به بیرون، این هم کشیده میشه به منابع حمایتی. منابع حمایتی که آن افرادی که بیرون جامعه، شهرروزها و افرادی امثال اینها میتونن بسیار آسیب رسون باشن تو این قضیه، همینجور که شما فرمودید. ببینید من درگیری داخل خانواده رو گفتم، از عوامل دیگری که باز باعث میشه نوجوان ما از محیط خونه دور بشه، یکیش بحث طلاقه.
بله.
اگر در خانواده طلاق اتفاق افتاده باشه، یا سینگل پرنت یا خانواده تکواله، خب اونجا این محرومیت، این نبود یکی از والدین میتونه آسیبزا باشه، چون فشارهای زیادی هم به اون والد و هم به اون فرد داره میاد. بحث اعتیاد، گاهی اوقات شما میبینید در یک خانواده اگر زمینه اعتیاد والدین یا یکی حتی از اعضای خانواده وجود داشته باشه، چون خود اون اعتیاد میتونه آسیبای زیادی رو وارد کنه، باعث میشه نوجوان از خونه دور بشه، آرامشش رو در جای دیگری به دست بیاره. این بسیاری از فرارهایی که اتفاق میفته، شما اگر بیاید ارزیابی بکنین میبینید این سیگنال های آسیب رسان توی خانواده هست، یا درگیری پدر مادر، خشونت والدین، طلاق و یا در واقع اعتیاد هستش که میتونه اثر بذاره.
متشکرم از شما خانم دکتر رامش و آقای پاکستاد. از شما 9:32 دقیقه است، با ادامه خانه و خانواده همراه شما شنوندگان محترم هستید.
ساعت 9 به وقت این خونه، همراه خانواده غرق شادی و خنده، ما چشم به راه شماییم، پس لطفاً آدرس این خونه رو فراموش نکنیم. توی کوچه پس کوچه های اف ام زنگ خونه شماره 90 رو بزنید.
یک عاشقانه آرام. حرفهای نگفته زیادی دارم، حرفهایی که شبیه چشمهای توست، گاهی میخندد گاهی میگرید. حرفهای زیادی دارم با تو، به رسم دلتنگی، به رسم عشق. اما میدانم وقتی بیایی، وقتی ببینمت، جز تماشای تو مرا حرف دیگری نیست.
دوستم داری میدانم، باز دوست دارم که بپرسم گاهی، دوست دارم که بدانم امروز مثل دیروز مرا میخواهی. از هوایم قفسم را پر کن، از هوایم قفسم را
چه برگی کاهی.
دستم داری میدانم، باز دوست دارم که بپرسم گاهی، دوست دارم که بدانم امروز مثل دیروز مرا میخوای.
چون به دستهای خود اهمیت میدهیم، مایع دستشویی لایف کیر سرشار از ویتامین B5. لایف کیر، طراوت زندگی.
بانوی طبیعت،
کسی که دوستدار طبیعته،
کسی که به سالم بودن مواد غذایی اهمیت میده،
کسی که مواد غذاییش رو از دل طبیعت انتخاب میکنه،
کسی که رو به طبیعت رو انتخاب میکنه و معلومه که خیلی هم سخت گیره،
کسی که تو قرعه کشی رو به طبیعت 30 میلیون برنده میشه.
قرعه کشی بزرگ رو به طبیعت به پاس قدردانی از بانوان سرزمینمان. هر هفته دو بانو برنده 30 میلیون تومان کمک هزینه خرید کالای ایرانی خواهند شد. بانوی طبیعت باشید.
اقتصادی ظرف بشورید، غلظت بیشتر، کف بیشتر. مایع ظرفشوی هامکر با فناوری کنسانتره برای شستشوی به صرفه ظروف. هامکر، نهایت پاکیزگی.
5 جایزه 50 میلیون تومانی کمک هزینه خرید کالای ایرانی هر هفته برای 5 نفر. دور جدید جمعه های جایزه باران میهن از 12 مهر ماه. به پاس استقبال بی نظیر شما جایزه 50 میلیونی 5 برابر شد. و خبر ویژه دیگر این که قرعه کشی هفتگی تنها شامل کتهای ارسالی همان هفته خواهد بود. بارش شدید جایزه ها در جمعه های جایزه باران میهن.
یکی از دوستان با شماره 915-312 گفتن اول برنامه گفتین بچه هم به درد پدر و مادر رو میخورن، کجا به درد پدر و مادر ها یه دونه بچه خورده، یعنی بچه ها کجا به درد پدر و مادرشون خوردن؟ یکی نام ببرید، نگید دیگه، بی‌انصافی هم نکنیم در حق بچه هایی که خیلی هم خوبن، خیلی هم به درد پدر و مادر میخورن. انشاءالله که اگه ندارین خدا از این بچه ها قسمتتون بکنه. داریم بچه های خیلی خوب، کم هم نداریم الحمدلله.
بسیاری از مشکلاتی که به وجود میاد به خاطر ندونم کاری و بلد نبودنه. بس کسی که چیزی بلد نیست چطوری میخواد کسی دیگه ای رو آموزش بده؟ این مشکلی از زمانی به وجود اومد که بچه ها رو ما خودمون پدر مادرها از فضای مجازی دور میکردیم، اجازه نمیدادیم وارد فضای مجازی بشن. بعد یک باره به خاطر وجود کرونا قرار شد آموزش ها مجازی باشه. یک نقطه کور اینجا بود که اول باید پدر مادرها خودشون آموزش میدیدن که چطوری بچه ها رو وارد فضای مجازی کنن، بعد اجازه بدن. اکثر پدر مادرها با فضای مجازی آشنا بودن ولی با نحوه آموزشی که بخوان بچه‌ها تو کدوم چارچوب حرکت کنن بلد نبودن. گوشی رو اختیار میدادن دست بچه‌شون، 1 ساعت 2 ساعت 5 ساعت فکر میکردن که داره درس میخونه و خدای نکرده هزار مشکلاتی به وجود اومد که ما در سراسر ایران گاهی گاهی دیدیم که خودکشی اتفاق افتاده، فراری از خونه اتفاق افتاده، پرخاشگری اتفاق افتاده. از لحاظ احتراما، حرمتا، حیا، همه چیز تحت کنترل مادر و پدر خارج شده. یک رخنه کوچیک باعث میشه که یک فاجعه به وجود بیاره. تشکر میکنم از شما.
به نظر من پدر و مادر باید با فرزندانشون مثل یه دوست باشن و با بچه هاشون دوستانه رفتار کنن و مثل یه رفیق باهاشون درد و دل کنن و به حرفاشون گوش بدن تا به نتیجه برسن.
سلام صبحه. به نظر من بیشتر باید به نوجوانا نزدیک شد تا اونها رو از وابستگی به دیگران دور کرد. به نوعی اونها رو باید نمکگیر محبت خودمون بکنیم. عباس علی نظامی از گرگان نظرشون این بوده. شنونده یه دیگری فرمودن که سلام صبحه، اختلاف سنی زیاد علارغم بروز اختلاف در تفکر و نوع رفتار برخی از فرزندان از اینکه سن والدینشون بالاست اصلا خجالت میکشن که این رو بروز بدن و اینکه والدین اونها رو درک نمیکنن و یا از فضای فکری اونها دور هستن اذیت میشن. آقای ابوالفضل رمضانی از همدان هم این رو گفته.
مادرم 20 سال تموم با ما زندگی کرد، توی یه اتاق توی یه خونه، بچه‌ها موقع خیلی کوچولو بودن. انقدر اینا با هم صمیمی بودن، انقدر با هم خوب بودن. یعنی من فکر می‌کنم مهمترین چیزی که ارتباط بین پدر و مادر، پدر بزرگا و مادر بزرگا هست، یکی اون احترام متقابل است، یکی درک کردن احساسات اون نوجوان و جوان هستش. طبق فرمایش حضرت علی که بچه‌هامون رو به روز تربیت کنیم، یکی از اون چیزایی بود که من مادرم با اینکه استاد قرآنم بود و اینا، سعی می‌کرد که بچه‌ها رو درکشون کنه و به همون روز پرورششون کنه و تربیتشون کنه. من فکر می‌کنم یکی از مهم‌ترین عاملا همین هستش. و بعد در نهایت با توجه به جهان مجازی الان، با توجه به این دنیایی که الان جوری شده، سعی کنیم که دانش و آگاهی پدر مادر رو افزایش بده کنه و مراجعه به مشاورهای خوب با اطلاع و متدین میتونه راهگشا باشه برای جوانان.
سلام به خانواده های ایرانی. اختلاف سنی طبیعیه، مثلا جوانان عزیز از جای شلوغ و پر سر و صدا خوششون میاد، کسانی که سنشون گذشته برعکس دوست دارن که سکوت باشه دور اطرافشون. گفتن من نیاز به توصیه دارم خانم دکتر، البته خودم هم توصیه میکنم که زودتر همه صاحب فرزند بشن که این تفاوت سنی کمتر بشه. آبدین قالوقی این رو گفته. دوست دیگری گفتن من دختر 18 ساله‌ای دارم، با توجه به خواسته های زیادش تا حد توانم سعی کردم که اونها رو درک بکنم و برآورده بکنم خواسته هاشو، اما ایشون باز هم گرایش به افراد غریبه داره، با اونها اصلا درد دل میکنه. لطفاً به بنده هم راهکار بدید. رضا آزادمنش گفته یکی از بزرگترین مشکلات در روابط بین والدین و نوجوانان، نداشتن مهارت لازم در گفتگوی مؤثر با همه. هنگام ناراحتی به هم اجازه ی گفتگوی سالم و منطقی بدیم. باید بدونیم که بی اهمیتی به این موضوع باعث میشه زندگی در جهت مخالف از همدیگه شروع به رشد و شکل گیری بکنه و پدر و مادر از بچه‌ها و بچه‌ها از پدر و مادر دور و دورتر بشن. اجازه بدید که درباره همین تلفن‌ها و پیامک‌ها صحبت بکنیم. باز هم در خدمت شما هستیم، اگه زمان برنامه اجازه داد پیامک‌های بیشتری رو می‌خونیم و تلفن‌های بیشتری رو می‌شنویم. خانم دکتر بخیر.
خدمت شما هستم، خدمت اون مادر عزیزی که گفت فرزند من بیشتر به دوستانش گرایش داره. اصلا گرایش به گروه همسال از ویژگی‌های دوره نوجوانی هستش. ببینید، یه جواب شما فرمودید آیا والدین فقط باید کاری انجام بدن، نوجوانان نه. من معتقدم نوجوانان عزیز هم باید ویژگی‌های سن خودشون رو آشنا بشن و بدونن در چه شرایطی هستن و بتونن که مدیریت بکنن و تغییرات لازم رو در خودشون به وجود بیارن. اما نکته بسیار مهم برای والدین اینه که ما بدونیم نوجوانای ما نادان، بیخیال یا لجباز نیستن. هر رفتار و فکری که دارن اقتضای سنشون هستش. پدر و مادرها دقت داشته باشن، همینجور که شنونده خوب برنامه گفت، تنها راه نفوذ تفاهم با نوجوانا هستش و این تفاهم هم فقط از راه صمیمیت و به قول شما اون گفتگویی که گفتید به دست میاد. اصلا ما باید با نوجوانامون حرف بزنیم و همچنین حرفای اونا رو بشنویم. چرا فقط وایسادیم حرفاشون رو بشنویم و قضاوت بکنیم؟
خانم دکتر، گاهی ما با نوجوانامون حرف میزنیم، منتها طولانی مدت حرف میزنیم و احساس میکنیم و نگاهشون که دیگه از یه جایی به بعد واقعا ما رو نمیشنون، فقط احترام میذارن نشستن.
خانم آل‌عباس، شاید ما حرفی که ما میزنیم بیشتر نصیحته.
بله،
ما والدین خیلی عادت داریم نصیحت بکنیم
با من دانامون.
بله، و چیزی که احساس میکنیم درسته رو به نوجوانمون بگیم. اینقدر نصیحت نکنیم، اینقدر ما حرف نزنیم، بذاریم اونا حرف بزنن. البته گاهی اوقات والدین اینقدر متکلم وحده بودن وقت خودشون حرف زدن، نوجوان اصلا کشش و رغبتی نداره. حرفای اونا رو بشنویم، بذاریم فرزندانمون درباره موضوعاتی که داره اونا رو رنج میده، آزار میده صحبت بکنن. حتی راجع به من پدر مادر اگر اشکال دارم، اگر ایراد دارم، ما اینو اجازه نمیدیم. ما خیلی انتقاد پذیر نیستیم، ما نمیذاریم فرزندمون بیاد یک ایرادی رو از ما بگیره، و اگرم ایراد بگیره ما سریع میخوایم که از مکانیزم های دفاعی استفاده بکنیم و توجیه بکنیم. باهاش حرف بزنیم، مسائل و مشکلات رو مطرح کنیم، قضاوت نکنیم، اجازه بدیم برای فرزندمون که اون خودش تصمیم بگیره برای زندگیش و نه که بگیم حالا به طور مطلق ما راهنمایی بکنیم، ما بیشتر جای فرزندمون چیکار میکنیم، تصمیم گیری میکنیم. کار مهمی که والدین واقعا باید انجام بدن اینه که زمینه های تفریح و سرگرمی و خوشگذرانی رو برای فرزندانشون فراهم کنن. ببینید الان میگیم خب مشکلات اقتصادی وجود داره، من پدر من مادر چقدر وقت میذارم؟ یه ربع نیم ساعت با دخترم پسر نوجوونم در هفته یه پارک برم، یه ربع نیم ساعت باشون قدم بزنم. اصلا لزومی نداره حالا بریم جایی هزینه‌ای بکنیم، یا اگر پولی داریم یه رستوران بریم، یه جایی بریم. زمینه های تفریح رو برای فرزندانشون فراهم کنن. علت این که اینا میرن به گروه های همسال کشیده میشن اینه که اونجاها خوش میگذره و اینجا در کنار پدر و مادر خیلی خوش
نمیگذره.
برخی از آزادی ها رو به اون بدن، سخت نگیرن، حتی گاهی اجازه بدن که اون اشتباه بکنه و متوجه اشتباه خودش بشه. نه یا شرط رو به این بذارن که اگر تو پسر خوبی باشی، اگر دختر خوبی باشی، اگر درس بخونی من دوستت دارم. این خیلی بده. ما فرزندمون رو باید بلا شرط دوست داشته باشیم. برای اینکه باش ارتباط برقرار کنیم نباید براشون شرط بذاریم. این چیزیه که خب والدین خیلی انجام میدن. یکی از شنوندگان خوب برنامه گفتن که سن اگر بالا باشه فرزندان ما حتی خجالت میکشن که به دوستاشون اینها ما رو نشون بدن یا راجبش صحبت بکنن. من پدر مادر اگر حالا این اختلاف سنی رو دارم باید علاوه شادی، علاوه انرژی، علاوه تفکر یه خود خودم رو نزدیک کنم به نوجوان. مطمئن باشید اگر ما بتونیم ارتباط خوبی با نوجوان خودمون برقرار بکنیم، هر سنی که باشیم اون از وجود ما خوشحال خواهد بود.
نکته دیگری رو دوست عزیز گفتن که خانم دکتر وقتی که بچه ها هرس ما رو در میارن باید چی کار بکنیم؟
یعنی عصبانیشون میکنن؟
بله، گفتن که اول از همه وقتی نوجوان هرس ما رو در میاره چی کار بکنیم. 913-902
ببینید در وهله اول توصیه میشه این همین بحث کنترل خشم دیگه، ما سریع عکس العمل نشون ندیم.
بله.
توجه بفرمایید. بعضی وقت ما عصبانی میشیم، پرخاش میکنیم، تنبیه میکنیم، محرومشون میکنیم از بعضی چیزا. در وهله اول به فرزندم اعلام میکنم من دست شما عصبانیه، اینو اعلام بکنید. الان ناراحتم و الان نمیخوام صحبتی بکنم. ببینین بعضی اوقات میگن خب ما ول کنیم بریم، خب اون بدتر میشه. نه، بهش بگید من عصبانیم، ناراحتم، ولی الان نمیخوام صحبت بکنم. مثلا واگذارش کنید به این که مثلا بعد از ظهر یه نیم ساعت ما راجع به این صحبت میکنیم، فردا مثلا ساعت فلان نیم ساعت راجع به این صحبت میکنیم. اینو رها نکنی. ولی گاهی اوقات وقتی ما هرسی هستیم، عصبانی هستیم، میخوایم حتما در همون زمان به شدیدترین وجه ممکن حالی فرزندمون بکنیم که چی کار کرده و چجوری من عصبانی کرد. ببین این باعث میشه فرزند ما دور بشه از ما. و من خواهش میکنم والدین محترم قبل از اینکه در مورد این هرس، در مورد این عصبانیت با فرزند خودشون وارد مذاکره بشن، ببینن خودشون چقدر عامل این هرس در واقع این هرسی که درونشون به وجود اومده بودن.
بله.
اشکال خودشون چیه؟ ما والدین متاسفانه همیشه احساس میکنیم باید اشکال فرزندانمونو بگیم. آقا اشکال شما چیه؟ تو چه نقاط ضعف و قوتی داری؟ فرزند من باز تاکید میکنم اینجوری به دنیا نمیاد. اگر فرزند من به من بی احترامی میکنه عاملش خودم هستم. اگه فرزند من خشونت میکنه عاملش خود من هستم. البته من نمیتونم بگم از یه سنی گروه همسال هم اثرگذاره. اگر توی محیط مدرسه جایی باشه که فضای خشونت باری باشه امکان داره رو اون اثر بذاره. ولی در وهله اول من پدر مادر هستم.
خانم دکتر رامشتی، یکی از مباحث دیگری که من آقای پاکزاد و دوستان دلمون میخواد دربارش شما برامون بگید و راهنماییمون بکنید، بحث اختلافات اعتقادی و مذهبی هست که گاهی بین والدین در خانواده با فرزندان هست.
دقیقا.
منکرش نمیشیم.
دقیقا.
وجود اختلاف نظرهایی هست که باعث بروز یک سری جنگ ها و دور شدن پدر و مادر و فرزندان از هم میشه. چطور ما میتونیم بچه ها رو به اون استراتی که مستقیم هست و درست هست راهنمایی بکنیم و خدایی نکرده رفتار ما خودش ضد تبلیغ نباشه؟
دقیقا. ببینید همینجور که من خصوصیات دوره نوجوانی رو خدمت رو عرض کردم، یه جا گفتم که نوجوان همه چیز رو زیر سوال میبره، از جمله اعتقادات رو، از جمله مسائل مذهبی رو. نگران نشین. ببینید امکان داره نوجوان من مثلا نماز نخونه یا بعضی از اعتقاداتی که من دارم رو اون نداشته باشه،
کاهل باشه نسبت به بسیاری از اعتقادات مذهبی.
ببینید
بله.
باز تاکید میکنم والدین محترم، این مقتضای سنه، این به معنی نیست که فرزند شما دور شده از شعائر مذهبی و از اعتقاداتی که شما دارید. بعضی اوقات خانم آل عباس والدین به سختی با این قضیه مواجه میشن، توهین میکنن، محروم میکنن، تحقیر میکنن و اصلا بعضی اوقات یک لفظ بسیار بدی رو به کار میبرن و اینکه اگه تو این کارو نکنی فرزند من نیستی، جز خانواده من نیستی. ببینین این طرد شدگی والدین محترم بیشتر فرزندان شما رو از این اعتقادات دور میکنه. فرصت بدیم، زمان بدیم، درگیر نشیم با این موضوع. اگر بچه من لزوماً افکار اعتقادی من رو قبول نداره، به این معنی نیست که خروج پیدا کرده از این قضیه. اون داره توی مغزش مسائل رو تحلیل میکنه. اتفاقاً برخورد صحیح من با آرامش برخورد کردن، لطف کردن، عشق ورزیدن حتی تو این شرایط اون رو بسیار جذب میکنه. بسیاری از فرزندای ما میبینیم افراد، من همیشه تو مراجعین خودم میبینم، وقتی پدر و مادر از این لحاظ سختگیری میکنن، فشار میارن، نوجوان بسیار بسیار از این قضیه دور میشه. پس دوره نوجوانی بسیار اهمیت داره از لحاظ چالش های فکری که نوجوان داره و به این چالش ها احترام بذارید و سختگیری نکنید، اونها رو در واقع تکفیر نکنید، اونها رو از خودتون دور نکنید و طردشون نکنید.
متشکرم آقای پاکستاد. پرونده رو اگر نکته باقی مانده شما بفرمایید، خواهش میکنم.
آره چون... یه نکته از پرونده مونده بود، همون اولم گفتم که بهش اشاره بکنیم.
در باره مادر بزرگ بود که
سمیرا با مادر بزرگ تماس گرفت، یعنی اون مشکلی که باش روبرو شده بود، اولین کسی که اومد در ذهنش که میتونه بهش کمک کنه مادر بزرگ است. همینو میخواستم بهش اشاره بکنم. گاهی اوقات در پرونده هایی که ما باش روبرو هستیم میبینیم که نقطه اتکای این بچه ها مادر بزرگ پدر بزرگ ها هستن، چون فکر کنم اونا مدیریت کردنشون شاید بهتر از ما پدر مادر ها باشه. این نکته رو میخواستم بهش اشاره بکنم.
جالبه خانم دکتر، با اینکه اختلاف سن اونجا خیلی بیشتره، یعنی یه نسل فاصله بین پدر بزرگ و مادر بزرگ و بچه هاست.
دقیقا دیدید که اغلب اکثر نوجوانای ما به سمت مادر بزرگ پدر بزرگ ها بیشتر
دل میکنن،
به دلیل اینکه اولا اونا قضاوت نمیکنن، به قول شما اون تجربه لازم رو دارن، صمیمیت رو دارن و قضاوتش نمیکنه، به خاطر رفتاراش مثلا نمیاد حرفای ناجور بهش بزن. پدر بزرگ مادر بزرگا پذیرش بلا شرط دارن، یعنی حالا اگر اشتباه هم بکنه، چون اون پدر بزرگ و مادر بزرگ اون پدر مادر رو هم دیده و آگاهی داره، اگر این نوجوان اشتباهی بکنه تو ذهنش هست که پسر من، دختر من، تو همین اشتباه رو
خودت بدتر از این
بله هم دادی. مادر بزرگ همشه اینو میگه
و این
از خودت یادش رفته.
بله صمیمیت بیشتر بشه. مهم سن نیست، مهم اینه که فرزند من با کی احساس آرامش میکنه.
خانم دکتر 936-764 شنونده عزیزی که نوجوان یا جوان خانواده هستن و خیلی خوشحالیم که این نسل هم با برنامه ما در ارتباطه، گفتن که من وقتی میخوام یه موضوعی رو با خانواده‌ام در میون بذارم،
بله،
باهاشون صحبت بکنم، اینا سری گارد میگیرن و همین بله. بحث کوچیک تبدیل میشه به یه دعوای بزرگ، منم ترجیح میدم حرفو نزنم. گفتم باید چیکار بکنم؟ چه راهکاری میگی؟
همین موضوعی بود که آقای پاکزاد هم فرمودن، شیوه گفتگو. ما توی گفتگوهامون خانم آل عباس میخوایم فرزندانمون رو مجاب کنیم، قانع کنیم، تغییر بدیم ما داریم درست میگیم. در نتیجه اگر میگه من دارم صحبتی میکنم پدر و مادر نمیذارن، ما در برابر تغییر مقاومی، من پدر، من مادرم همینجور. بعد بعضی اوقات میگه مثلا تو حق نداری حرف بزنی. ببینید یک تفکر سنتی اینه که چون تو کوچکتر از منی از من کمتر میفهمی و نبایدم حرف بزنی. این غلط والدین محترم. فرزندان شما باید حرف بزنن و شما بپذیری. هیچ اشکالی نداره که گاهی من به فرزندم بگم ببخشید من اینجا رو اشتباه کردم. این هم یکی از چیزایی که خانم آل عباس ما والدین اصلا نمیپذیریم.
من واقعا احساس میکنم چون خانم دکتر این تجربه رو خودم بارها داشتم.
بله.
احساس میکنم وقتی که اشتباهی کردم و عذرخواهی کردم از فرزندم، اتفاقا در چشم فرزند یا فرزندانم عزیزتر شدم. آفره. و محترمتر شدم.
آفرین. چون عذرخواهی اعتماد به نفس، چون عذرخواهی یعنی من خودمو برتر از تو نمیبینم، یعنی پذیرش توه، یعنی قبول داشتن توه. این بسیار، من نمیگم حالا بعضی اوقات والدین براشون سخته چون پدر مادرای ما عادت نکردن عذرخواهی کنن، ولی اینکه متاسفم، حالا نه اینکه عذر بخوام، بگم متاسفم
بابت رفتارم. خانم دکتر یه پیامکی داریم 903-400-705. گفتن که خانوم من متاسفانه تمام تصمیم گیری زندگیش با دختر بزرگمونه که 25 سال با هم اختلاف سنی دارن، ولی خانوم من کلن در مقابل دخترم منفعله و تمام تصمیم گیری زندگی ما رو ایشون انجام میده.
بله، متاسفانه این خانوم در دوره از زندگیش به قول معروف گیر کرده و هنوز خارج نشده و بعضی اوقات این مشکل به وجود میاد که والدین نقش خودشون رو میدن به پسر و دخترهای بزرگ خودشون، مثلا کنترل کردن فرزندهای کوچکتر رو میسپارن به دختر و پسر بزرگشون، تصمیم گیری در مورد اون قضیه رو میسپارن به اون. و همیشه بدونید اگر قرار باشه ما نقشی رو به کسی واگذار کنیم که اون نقش متعلق به اون نیست، خراب میکنه و دیگران خواهر برادر کوچکتر اون رو نمیپذیرن. من احساس میکنم این مادر خانم ایشون باید روی خودش کار بکنه و تغییر بده این رویه رو، و از طرف دیگه باید اون دختر خانم، دختر بزرگشون هم به نوعی عمل کنه. الان نقشا تغییر کرده، اون شده مادر، اون شده دختر، باید این تغییر نقش به وجود بیاد. واقعا فکر میکنم تو این زمینه باید از یک روانشناس و مشاور کمک بگیرن و این تغییر نقشه به وجود بیادش و مادر خانواده تصمیم بگیره و اون دختر خانومم نپذیره تصمیم گیری به جای مادر رو و اجازه بده که خودش تصمیم
یعنی
بگیره.
یعنی این دیگه مشارکت در تصمیم گیری با بچه ها نیست.
نه، این واگذاری نقشه. ببینید این دیگه واگذاری نقشه. و بعد من بعضی اوقات میام لشکرکشی عاطفی میکنم. شاید یه جایی این خانوم در رابطه با همسرش نتونه از پس بعضی از تصمیمات و امورات بر بیاد، میره یه نفر دیگرم میاره تو سبد خودش، مثلا دختر خودش رو هم میاره، از طریق اون میخواد یه چیزایی رو اعمال کنه، یه تغییراتی رو به وجود بیاره که خودش قادر به اون نیست. من فکر میکنم همین آقا، همون دختر خانوم و هم مادر خانواده، اول پدر و مادر با یک روانشناس و مشاور صحبت بکنن و اون الگوی ایفای نقش خودشون رو داشته باشن و اگر باز مشکل حل نشد قطعا اون دختر هم باید تو این جلسات مشاوره حضور داشته باشه.
متشکرم از شما خانم دکتر رامش. ما امروز با کمک شما در این باره فکر کردیم و نکاتی رو آموختیم که گرچه این تفاوت نسل وجود داره و باید باشه، اما نه تفاوت سنی کم نه تفاوت سنی زیاد، هیچ کدام نباید باعث بشه که ما از شرایط سنی فرزندانمون درکی نداشته باشیم.
بله.
و حتی داشتیم پدر و مادری که گفتن که کجا فکر میکنید که اختلاف سنی کم باعث میشه که درک داشته باشن. بعضی از پدر و مادرها کلن چون اون شرایط گفتگوی سالم رو در خانواده ایجاد نمیکنن، هیچ وقت
مطالعه هم ندارن. خانم آل عباس من واقعا توصیه میکنم والدین
مطالعه داشته
کنن، ویژگی های این دوره رو خوب بشناسن. ما متاسفانه این مطالعه هم نداریم و بر اساس تجربیات داریم آگاهی به دست. الان دیگه واقعا این اطلاعات به روز در دسترس همه هستش.
من یک دو روز پیش آقای پاکسل خانم دکتر به همسرم گفتم، حالا ایشون اعتقادش این بود که واقعا ما در این سن رفتارمون اینگونه بود. گفتم اصلا ما در این سن چنین امکاناتی رو تجربه نکرده بودیم.
درست می‌فرمایید.
و شاید اصلا اگر این امکانات رو داشتیم به گونه دیگری رفتار می‌کردیم و اصلا شتاب زده تر از نسل امروز بودیم. متشکرم خانم دکتر، مثل همیشه از شما آموختم. متشکرم از شما شنوندگان ارجمند که در برنامه امروز هم حضور داشتید کامل، و آقای پاکزاد از شما هم ممنونم. همراه با مهمانانی که در استودیو حضور دارن با شما خداحافظی می‌کنم تا فردا.